بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر عیسی ابن مریم و مادر مقدسش. سلام عرض میکنم محضر همه برادران و خواهران مسیحی و مسلمان و یهودی و فرمایشات سروران عزیزم و روایت مسیحی از مریم و شعر زیبای خواهر یهودیمون در روایت مشترک از مقدسات ادیان الهی که در واقع دین است نه ادیان، تقریبا سخن ناگفته‌ای برای بنده نگذشت. اما دوست دارم در تأیید فرمایشات سه سخنران محترم که قبل از بنده نکاتی فرمودند عرض کنم، اگر کسی در همین چند دقیقه خیره میشد و به فرمایشات سروران و عزیزان توجه میکرد میفهمید که ما همه در یک کاروان هستیم، ما زیر یک پرچم هستیم، خدای ما یکیست، مقدسات ما یکیست و به معنای دقیق کلمه ما یک خانواده ایم. هر تلاش برای ایجاد تقابل و حتی تفکیک و جدایی انداختن بین مسلمان و مسیحی و یهودی و زرتشتی یک اقدام ضد دینی و در راستای شرک و ظلم است. ما در قرآن کریم چیزی به نام جنگ دینی نداریم، جنگ مذهبی. اگر درگیری با امپراتوری روم در زمان پیامبر اکرم اتفاق افتاد، در جنگ اسلام و مسیحیت نبود، جنگ توحید و عدالت با استکبار بود. اگر با شاهنشاهی ایران درگیر شدند، جنگ اسلام و زرتشت نبود، درگیری بین جبهه مستضعفین و مستکبرین بود. چنانچه امروز نه رهبران آمریکا نماینده مسیحیتند، نه رهبران رژیم صهیونیستی نماینده یهودند، نه آل سعود و بسیاری از رهبران کشورهای مسلمان نمایندگان اسلامند. نمایندگان واقعی پیامبران همین شماها هستید و کسانی که کنار یکدیگر دست در دست می‌نشینند و مشترکاتشون رو و مقدساتشون رو یادآوری میکنن. خدای متعال به پیامبر فرمود که به مسلمین از زبان اسلام به برادران و خواهران اهل کتاب بگو، قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل یا اهل الکتاب، ای امتهایی که پیش از ما کتاب خدا بر شما نازل شد و پیام آوران خداوند با شما سخن گفتند، تعالو، بیایید با هم بریم بالا. تعالو، تعالی یعنی با هم بریم، اوج بگیریم، دست در دست یکدیگر. الی کلمت سوا بیننا و بینکم، سراغ کلمه مشترک بین ما و شما. همه اختلاف نظرهایی دارند، مگر در درون مسیحیت انواع فرق و مذاهب نیست؟ مگر درون یهود نبود؟ مگر بین مسلمین اختلاف نیست؟ اختلاف نظر یه بحثه، در این حال به دنبال کلمه سوا گشتن بحث دیگریست. قرآن می فرماد با برادران و خواهران مسیحی، یهودی، زرتشتی وقتی سخن میگید برید سراغ مشترکات، کلمه سوا، اون چه ما همه قبول داریم. و بعد می فرماد اون چیست که مسیحی و مسلمان و یهودی و زرتشتی همه قبول دارن، الله نعبد الا الله، خدای همه ما یکیست و ما جز خداوند را عبادت و اطاعت نمی کنیم، ولا نشرک به هیچ شیء، در ردیف خداوند و شریک خداوند چیزی به کسی قائل نیستیم. و بعد این تعبیر در قرآنه که اون چه بین مسلمان و مسیحی و یهودی مشترک است اینه که لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ما ارباب هم دیگه نباشیم، هیچ کس ارباب و رب کسی دیگری نباشه، ما همه برادر و خواهریم، همه مساوی کنار یکدیگر، در عرض یکدیگر، رو به خدا و در خدمت خلق هستیم. فان تولوا بعد میفرماد اگر احیانا کسانی نپذیرفتند این مشترکات رو شما سر دعوا و جنگ نباید با کسی داشته باشید. قولوا اشهدوا باننا مسلمون، بگید پس شما شاهد باشید که ما نسبت به همین مشترکاتمون ما تسلیم هستیم. تعابیری که قرآن راجع به حضرت عیسی سلام الله علیه و حضرت مریم سلام الله علیها به کار برده تعابیری بسیار بسیار مهم است. راجع به هیچ کس دیگری قرآن یه چنین تعابیری به کار نبرده. از چهار زن برتر وقتی که در منابع اسلامی سخن گفته میشه، یکی مریم مقدس است سلام الله علیها و آسیه زن فرعون که به موسی سلام الله علیه ایمان آورد و در قلب کاخ استکبار در کنار رهبر مستضعفین حضرت موسی بود، و بعد صحبت از فاطمه سلام الله علیها است. در روایت ما هست که وقتی جناب خدیجه فاطمه رو به دنیا می آورد، زنان برگزیده الهی که در کنار فرشتگان هنگام تولد فاطمه بودند از جمله جناب آسیه و حضرت مریم سلام الله علیها بودند. و اینا کاملا نشون میده که ما داریم از یک خانواده سخن میگیم. یک کلمه است به عنوان زنان برتر، زنانی که نه فقط الگو و معلم برای زنان بلکه برای کل بشر بودند. قرآن کریم وقتی از حضرت مریم سلام الله علیها سخن میگه، ایشان را اسوه‌ای برای کل بشر مینامه. دوستان میدانید که یک سوره در قرآن به نام حضرت مریم سلام الله علیها است. از پیامبران بنی اسرائیل و از حضرت موسی و حضرت عیسی بیش از هر پیامبری در قرآن نام برده شده، حتی بیش از نام خود پیامبر اکرم. آیاتی که در مورد حضرت موسی سلام الله علیه هست و آیات حضرت عیسی و حضرت مریم چقدر تکرار میشه از انبیاء گذشته در سوره انبیاء و سوره های دیگه که نشان بده ما داریم از یک اتصال تاریخی و یک تداوم معنوی و فرهنگی داریم سخن میگیم. وقتی یک مسلمان نادانی خدمت پیامبر آمد و گفت که یه معامله شیرینی کردم، یک غیر مسلمانی بود، مسیحی اهل کتاب بود، و تو معامله کلاشو برداشتم، حالا او به این تعبیر نگفت، گفت که کالای او رو ارزان خریدم. پیامبر اکرم ناراحت شدن، رنگ چهرهشون تغییر کرد، فرمودن به چه حقی چنین کردی؟ لهم ما لنا و علیهم ما علینا. سود اهل کتاب سود ماست، ضرر اونها ضرر ماست، برادران و خواهران ما هستند، معامله تو حرامه و باید بری معامله رو فسخ کنی و حق اون طرف معامله رو بهش برگردونی. یا وقتی حضرت امیر سلام الله علیه یک فقیری رو که پیرمرد نابینایی است کنار کوچه نشسته و گدایی میکنه میبینن، میپرسند که این چه وضعیه؟ یکی از مسلمان ها میگه که مسیحیه، مسلمان نیست، اهل کتابه. حضرت امیر عصبانی میشن، رنگ چهرهشون تغییر میکنه، میفرمان تا وقتی جوان بود در این جامعه کار میکرد از دینش نپرسیدید، نوبت گرفتاری و افتادگیش میگید مسلمان نیست، مگر من از دینش پرسیدم؟ و فرمودند باید از بیت المال بیمه بشه و تأمینش بکنید. یک ثروتمند زرتشتی که اموالش رو وقف فقرا کرده، قاضی مسلمان نیشابور او اموال رو گفته بعد از مرگ اون ثروتمند زرتشتی اموالش رو گفته بدین به فقرهای مسلمان. از حضرت رضا پرسید این کاری این قاضی درسته یا نه؟ امام رضا گفتن نه، وقتی یک زرتشتی وصیت میکنه اموال منو به فقرا بدید، منظورش در درجه اول فقرهای زرتشتی هن. گفت حالا که دادیم به فقرهای مسلمان، امام رضا فرمود اشتباه کردید، باید برید از بیت المال مسلمین به همان میزان بردارید و بین فقرهای زرتشتی تقسیم کنید. این منطق اسلام و منطق اهل بیت است. همسفری دارن یهودی که اون نمیدونه علی خلیفه مسلمینه، سر دوراهی بصره و کوفه از هم جدا میشن. علی ابن ابی طالب در این حال وارد مسیر او شروع میکنه به بدرقه اون همسفرش که یا یهودی یا مسیحیست. اون شخص میپرسه شما که میخواستی بری کوفه چرا دارید تو مسیر بصره میایید؟ فرمودن ما با هم همسفر بودیم، دوست بودیم، ما دین ما برای ما به کوچکترین بهانه ای حقوقی تعریف میکنه، حق همسفری داری، من باید شما رو بدرقه کنم، یه مقداری با شما میام شما رو بدرقه میکنم، بعد بر میگردم به مسیر خودم. که ایشون بعد میفهمه این علی خلیفه مسلمینه. بنابراین هر کس از جنگ دینی با شما سخن گفت، کینه و نفرت دینی به خصوص نسبت به اهل کتاب، مسیحی، یهودی، زرتشتی، بدانیم که این خلاف صریح قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت است. و اما حضرت مریم سلام الله علیها، ایشان خودش مبارک بود، وجودش مبارک بود، تولد خودش الهی و غیرعادی بود، تولد فرزندش غیرعادی بود. مسیح علیه السلام کسی است که آمدنش اعجاز بزرگ بود، رفتنش اعجاز بزرگ و بازگشت مجددش به دنیا که ما مسلمین و به خصوص شیعه منتظر هستیم و معتقدیم که مسیح و مهدی باز خواهند گشت. و ای باز نشون میده هدف یکیست، قسط و عدالت در جهان، پرچم یکیست و راه یکیست. و معتقدیم که در بیت المقدس نماز خواهند خواند مؤمنین عالم، موحدین عالم به امامت مهدی و مسیح. مسیح سلام الله علیه کلمه خدا و روح خدا نامیده شده در قرآن. این تعابیر راجع به هیچ کس دیگری به کار نرفته. تعابیری که راجع به حضرت مریم به عنوان قدیسه بلکه نبیه به کار رفته، قرآن می‌فرماد حضرت مریم نبوت داشت، یعنی حضرت مریم رسالت عیسی رو نداشت اما نبوت داشت. خدای متعال به مریم وحی می‌کرد. وجود مریم سلام الله علیها معجزه است، چنان که وجود عیسی سلام الله علیه معجزه است. کسی که فرزندش از کودکی و در گاهواره نبوت داره، در گاهواره سخن میگه و قرآن تصریح میکنه که ایشون در گاهواره سخن گفت و وقتی که به روش الهی و اعجاز آمیز آبستن شد و آمد و میدانست همه او را متهم خواهند کرد به زنا و روابط نامشروع، و در این حال خداوند به مریم فرمان سکوت داد که روزه سکوت بگیر و مجادله نکن، اگر از تو پرسیدند بهشون بفهمان که من روزه سکوت دارم، حرف نمیزنم. بپرسن پس چگونه بفهمیم که تو منحرفی یا نه؟ پدرت که بود، مادرت که بود، این چه وضعیست؟ اشاره کن به عیسی. وقتی اشاره میکنه قرآن میفرماد که مردم مسخره کردن، خندیدن که معلوم نیست کجا رفته، با کی بوده. حالا به جایی که توضیح بده اشاره میکنه به بچه تو گاهواره. قرآن میفرماد اونجا مسیح سخن گفت و گفت وجود من مبارک است، می آمدن من مبارک بود، رفتن من مبارک خواهد بود و وقتی دوباره برانگیخته شوم مبارک خواهم بود. و یک چنین تعابیری عرض کردم در مورد هیچ کس دیگری، حتی سایر انبیاء به کار نرفته. در سوره آل عمران آیه 42 حضرت مریم سلام الله علیها به عنوان برترین زن عالم لقب میگیره و خدای متعال در قرآن بفرماد که ایشان سرور زنان عالم است. یاد کن آنگاه را که فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را برگزید، خداوند تو را پاک ساخته است و تو را بر همه زنان جهان برتری داده است. در آیه 42 صریح قرآن می‌فرماد که حضرت مریم نبوت داشت و خدای متعال مستقیم به حضرت مریم وحی می‌کرده. فرشتگان مریم را گفتند ای مریم، خدا تو را پاک ساخته است، فروتنی کن برای پروردگار، خضوع و سجده کن، با نمازگزاران به نماز بایست. در آیه 45 سوره می‌فرماید هنگامی که فرشتگان مریم را گفتند به راستی خدا تو را به کلمه ای از خیش بشارت می‌دهد که نامش عیسی پسر مریم است و در دنیا و آخرت آبرومند و وجیه است و از نزدیکان درگاه خداوند است. در سوره مریم آیه 17 خدای متعال می‌فرماد ما روح خود را به سوی مریم فرستادیم و مریم او را چون انسانی بی عیب و نقص می‌دید، جبرئیل و روح القدس رو. قرآن ده‌ها بار به اسم حضرت مریم اشاره کرده، هم در سوره های مکی، در 3 سوره مکی و در 4 سوره مدنی ده‌ها بار به حضرت مریم اشاره شده و بیشتر از کتاب مقدس نام مریم در قرآن آمده. یعنی این تعدادی که نام حضرت مریم در قرآن آمده، در کتاب مقدس این تعداد نیامده. تا تنها زنی که نامش در قرآن آمده حضرت مریمه. 34 بار مستقیم نام ایشان در قرآن آمده و موارد دیگری در کنار نام حضرت عیسی به عنوان عیسی ابن مریم به کار برده. یا مریم اقنطی لربک، مریم توی و خدای تو در برابر او خضوع کن، وسجدی ورکعی سجده کن، رکوع کن، مع الراکعین. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. دو بار کلمه اصطفا در این آیه در مورد حضرت مریم آمده، دو بار بهش میفرماد که ما تو را انتخاب کردیم، خداوند تو را تطهیر کرد، میفرماد خداوند تو را برگزید، بعد میفرماد و طهرک، خداوند تو را تطهیر کرد، تو از هر شرک و گناهی پاکی، و اصطفاک علی نساء العالمین. بعد مجددا میفرماد خداوند تو را بر همه زنان جهان ترجیح داد و برگزید. ولادت خود ایشون در آیه دیگری در قرآن کریم در مورد میلاد خود حضرت مریم اشاره میشه که اذ قالت امرأة عمران، وقتی زن جناب عمران که طبق روایت اسلامی مادر حضرت مریمه دعا میکنه که فرزند میخوام، رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، وقتی آبستن میشه از همون لحظه حضرت مریم رو وقف عبادت میکنه، نذر عبادت و در قدس. فتقبل منی، خدایا این فرزندی که در شکم منه از من قبول کن. یعنی از همون ابتدا مادر مریم، مریم رو به خداوند تقدیم و هدیه کرده، او رو نذر خدا و وقف عبادت میکنه. خدایا از من بپذیر، انک انت السمیع العلیم، تو همه چیز را میشنوی و همه چیز را میدانی. محرر که میفرماد یعنی ما او را آزاد کردیم از کل دنیا و تعلقات دنیا، آزاد کردیم مریم را فقط برای خدا، وقف خداوند، از دنیا و از همه تعلقات آزادش کردیم، ممهد بر عبادت در بیت المقدس، خادم بیت المقدس، خادم خانه خدا و ساکن او. و اینکه اصلا کلمه مریم به معنای زن فانی در خدا، کنیز خدا، زنی که در خدمت است، خدمت خداوند است و جز خدمت خدا چیزی براش اهمیت و اصالت نداره. و بلافاصله بعد از اینکه وضع هم کرد او را مریم نامید، و خود این نام مریم نشون میده که این یک نذر بود، یک نیت الهی بود. سمیتها مریم، او را مریم نامیدم، مثل اینکه یعنی خدایا من او را برای تو دارم به دنیا میارم. مریم از شکم مادر وقف خداست. بعد قرآن میفرماد فتقبلها ربها، خیلی تعبیر عجیبیه، قرآن میفرماد خدای متعال پروردگار مریم او را پذیرفت وقتی که هنوز به دنیا نیامده و داره به دنیا میاد. تقبلها، پروردگار مریم را، این نذر را، نذر مادر او را پذیرفت. به قبول حسن، نه یک پذیرش عادی، یک پذیرش فوق العاده و زیبا، پذیرش عادی هم نه. و انبتها نباتا حسنا، تعبیر قرآن رو ببینید راجع به حضرت مریم، خداوند مریم را در شکم مادرش پرورد و رویاند به زیباترین رویاندنی. یعنی خداوند داره در قرآن میفرماد، خدا میفرماد خودم مریم رو متولد کردم، خودم مریم رو در شکم مادرش بار آوردم و رشد دادم، زیر نگاه مستقیم خداوند مریم در بدن مادرش رشد کرد و به دنیا آمد. تقبلها ربها به قبول حسن، خداوند به زیبایی پذیرفت این نذر رو. و انبتها نباتا حسنا، و اون دختر رو در شکم مادر خداوند مستقیم او رو بارور کرد و رویاند تا متولد بشه، و اسم مریم شد مطابق با مسما. و بعد دوستان میدونید از همون اول وقتی ایشون قرار شد برای اعتکاف به مسجد الاقصا، به بیت المقدس و به معبد بیاد، خب یک عده مخالفت کردن، گفتن که زنان که نمیتونن بیان اینجا، اینجا جای مرداست، زن که ما تا حالا ندیدیم بیاد اینجا تو این منطقه ساکن بشه و اعتکاف کنه. و خود این یک ساختار شکنی الهی بزرگی بود که چرا مریم میتونه بیاد، مریم به عنوان اولین زن و دختر که وارد حریم هایی که تا اون موقع بر روی زنان باز نبود وارد میشه. قرآن میفرماد بهش گفتیم رکوع کن مع الراکعین، در کنار رکوع کنندگان، تو جزء راکعین هستی. حضور زن در اجتماعات عبادی و اجتماعاتی که منحصر به مردان بود، اینجا با حضور حضرت مریم سلام الله علیها باب جدیدی باز میشه. حالا البته راجع به این نام و زندگی در بین قرآن و کتاب مقدس و نسخه های متعدد کتاب مقدس یک تفاوت های وجود داره، ولی این تفاوت ها که عمدتا در مورد بحث های تاریخی است به هیچ وجه نمیتونه بین این مریم و اون مریم جدایی بندازه. مریم مسلمانان همون مریم مسیحیانه. در کتاب مقدس البته راجع به مریم در مورد میریام، در مورد خواهر هارون و یکی از سفرزند عمران پدر موسی و هارون ذکر شده، که البته او عمران غیر از این عمرانه و اون مریم غیر از این مریم. این مریم مقدس یا تئوتوکوس که به عنوان یک زن یهودی که آبستن میشه به عیسی، حالا در موردی که ایشان یوسف نجار آیا شوهر داشته نداشته، بعدن ازدواج کرد نکرد، و آسمان رفت نرفت، مرقد ایشون کجاست و از این قبیل، طبیعتاً اختلاف نظرهایی هست. البته نه بین مسلمان و مسیحی، بین خود مسیحیان و مذاهب مسیحی هم اختلاف نظری هست، ولی روی این مسائل نباید متمرکز شد. اینکه کسانی از سفر خروج و سفر اعداد در عهد عتیق و کتاب مقدس این نکاتی رو استخراج کردن که بخوان از درون اینها مثلا تعارض گیر بیارن، به نظر من این روش درستی نیست و مسئله رو حل نمی کنه. ما باید متمرکز بشیم روی روح مریم و عیسی که همون روح موسی و ابراهیم است و همون روح پیامبر اکرم و اهل بیت است، با شعر زیبایی که خواهرمون خوندن. حضرت مریم بلند مرتبه است و تنها زنی که نامش در قرآن آمده. این که حالا جزء طایفه لاوی بوده است، از نسل هارون بوده است، یا نسبش به داوود میرسه و از طایفه یهودا بوده، مادرش چه نام داشته، آیا الیسابات یا الیزابت خاله ایشون بود یا دختر خالش بود زن زکریا، این که وقتی مریم به دنیا آمد پدرش عمران زنده بود یا کشته شده بود، شهید شده بود، این که چه بود، اینا مسائل کاملا فرعی است. اون چه که اصل مسئله است همین نسبت مریمش با خدا، نسبت عیساست با خدا، نسبت خداست با پیروان انبیا. کاهنان معبد و علمای بنی اسرائیل بر سر کفالت مریم با هم اختلاف کردند و بعد قرعه کشیدند و قرعه به نام جناب زکریا که او هم از انبیاء بزرگ بنی اسرائیل و مورد تجلیل قرآن است و همینطور فرزندش حضرت یحیی تعمید دهنده به نام زکریا در آمد و در قرآن می‌فرماید زکریا اتاقی را در بلندترین نقطه معبد برای مریم بنا کرد و ارتباطش با همه قطع بود، در اعتکاف کامل و مشغول عبادت و نیایش، و خود زکریا فقط نردبامی میگذاشت و میرفت و برای ایشان غذا و خوراک میبرد. قرآن میفرماد وقتی زکریا میامد در محراب و در اون معبد بر حضرت مریم وارد میشد، میدید ایشون انواع روزی و غذاها پیشش هست. قرآن میفرماد که حضرت زکریا از حضرت مریم پرسید اینا کجا آوردی، اینا کی برد آورده، من غذا رو که من فقط باید بیارم، این آب و غذا و اینا کی برای شما میاره اینجا؟ حضرت مریم جواب میده خداوند، اینها از طرف خداوند جبرئیل روح القدس مستقیم اینجا میاد و خداوند به هر کس که بخواهد بی حساب روزی میبخشد. زکریا که فرزند نداشت وقتی مریم رو میبینه آه میکشه و از خداوند میخواد که با اینکه من پیر شدم، همسر من پیره، دیگه دوره فرزندداری ما نیست، ولی چه میشد اگر ما فرزندی مثل مریم داشتیم. یعنی وقتی به مریم نگاه میکنه زکریا آرزوی فرزند میکنه، دعا میکنه که خدایا همسر من عقیم و نازاست و من پیرم، ولی میشه ما هم فرزندی داشته باشیم مثل مریم. خداوند زکریا را به یحیی بشارت داد. مریم در بیت المقدس به روزه و عبادت و نماز میپرداخت. روح القدس به صورت انسانی زیبا و مستوی القامه و صحیح درست و کامل به او نازل شد. و گفت از سوی خداوند آمدم. قرآن می‌فرماید حضرت مریم که مظهر حیا و عفت بود، وقتی این مرد رو دید خودش رو جمع کرد که شما کی هستی اومدی اینجا؟ و او به مریم میگه که نترس، من فرستاده خداوندم، روح القدس، آمدم که فرزندی به تو عنایت کنم از طرف خداوند که نامش عیساست. و مریم بدون هیچ تماسی با هیچ مردی به عیسی حامله شد. در قرآن نیامده، اما در روایات ما آمده که کل دوره آبستنی حضرت مریم یه روز بوده، یعنی از هیچ تا باردار شدن، یعنی که علائم فرزند در ایشون پیدا شده. یه نکته هم راجع به نگاه ما به مسیحیان، قرآن کریم میفرماد، صریح به پیامبر میفرماد، به مسلمین بگو که لتجدن اقربهم مودتن، دوستترین و نزدیکترین مردم به شما مسیحیانند، نزدیکترین پیروان انبیا به شما مسیحیانند. لتجدن اقربهم مودتن للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، اونایی که میگن ما نصارا هستیم، ما مسیحی هستیم، اونها نزدیکترینند بین همه ادیان و مذاهب به شما. ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا، بین اینها کشیش ها هستند، قسیسین کشیش ها، رهبان راهبان و راهبه ها هستند، مردان و زنانی هستند، روحانیون مسیحی که اینها خودشون رو وقف خدا کردند. و انهم لا یستکبرون، اون کشیش ها و راهبان اهل استکبار نیستند، در برابر حق تسلیمند. اگر با شما اختلاف نظر دارند از سر عناد و لجاج و استکبار و دشمنی نیست، اون چه که براشون حجت تمام شده همون رو چون درست میدانن به همون معتقدند. قرآن میفرماد اونا محترمند. یه جا قرآن میفرماد اگر جلوی استکبار و ظلم رو نگیرید، میان تمام معابد، کلیساها، کنیساها، معابد مسیحی و مسلمان و یهودی همه رو خراب میکنن. اصلا فرهنگ جهاد، شهادت، مرگ بر ظلم، مرگ بر استکبار که نمادش یه روزی مرگ بر قیصر و مرگ بر فرعون بود در برابر عیسی و موسی، امروز مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل و انگلیس و آل سعود و ایناست. این همونه، همونایی که خواستن عیسی رو به صلیب بکشند، همونایی که موسی و بنی اسرائیل رو تعقیب کردند که نابودشون کنند، همونا اینا کسانی هستند که امروز در دنیا انواع جنگ ها رو به راه میندازن و کشورها رو غارت میکنن و میلیون ها انسان رو به خاک و خون میکشن. اینا همونا هستند. قرآن میگه اگر امروز موسی و عیسی و مریم بودند سلام الله علیهم، اگر امروز نوح و ابراهیم بود، در برابر فرعون و نمرود و قیصر های این زمان می ایستادند. اگر اونا امروز بودند، امروز به داد مستضعفین و مظلومین و گرسنگان و برهنگان جهان می رسیدند. قرآن در ادامه همین راجع به مسیحیان می فرماد، مسیحیان مؤمن می فرماد که اذا سمعو، میگه مسیحیان و کشیش ها و راهبانشون، اونهایی که صادقند، دنبال حق و خدا هستند، خاضع در برابر عیسی و مریم به پیام خدا، اینا لجباز نیستند. اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، وقتی آیات خدا رو تو پیامبر برشون میخونی، اینا به جایی که لجبازی کنن، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا، خواهی دید پیام ما رو، خدا به پیامبر میفرماد پیام ما رو برای اینا بخون، برای این مسیحیان و راهبان و کشیش هاشون، خواهی دید که عشق از چشمانشون جاری خواهد شد. چقدر زیبا قرآن میفرماد اینا دشمنان شما نیستن، برادران و خواهرانتونن. اذا سمعوا، کافیست بشنوند، ما انزل الی الرسول، آن که به رسول نازل شد، که همون چیزاییست که بر عیسی و بر موسی و ابراهیم و نوح نازل شد، کافیست بشنوند که به تو چه نازل شده است. ترا اعینهم، خواهی دید چشمان، اون وقت به چشمانشون دقت کن، خیره شو تو چشمانشون، تفیض من الدمع، عشق جاری خواهد شد از چشمانشون، گریه میکنن وقتی این پیام خدا و قرآن رو بشنون. مما عرفوا من الحق، چون اونا دنبال حقن، وقتی ببینن سخنان تو همون سخنان عیسی و مریمه، اشکشون جاری خواهد شد. یقولون ربنا، خواهند گفت ای پروردگار، آمنا، ما به هر چه تو گفتی ایمان داریم. فکتب نام الشاهدین، نام ما رو جزو کسانی که شاهد و گواه بر حقند قرار بده. و ما لنا لا نؤمن بالله، چرا ما ایمان نیاریم به خداوند؟ و ما جاءنا من الحق، چرا ایمان نیاریم به هر حقی که با ما در میان گذاشته شود؟ و نطمع یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ما طمع داریم که در کنار همه صالحان تاریخ ما هم جزو اونا باشیم، ما تو همون کاروانیم، ما همه با همیم. بعد قرآن میفرماد که خداوند با اون اهل کتاب که عنادی ندارند، به خداوند ایمان دارند، به آخرت ایمان دارند، به اخلاق ایمان دارند، به انبیا ایمان دارند. اصل دین همینا است، ما و شما همه همینا رو قبول داریم. هر کس خدا را، آخرت را، فرشتگان را، کتاب‌های مقدس آسمانی رو، بهشت و جهنم رو، اخلاق رو، عدالت رو قبول داره، همه اینا یک امتن. و بدانید پیامبر اکرم وقتی حکومت اسلامی در مدینه تشکیل داد، اولین پیماننامه حقوق بشر و قانون اساسی که نوشته شد، اونجا میگه ما امت واحده هستیم، نمیگه فقط مسلمین امته. من خواهش میکنم رجوع کنید، این اولین قانون اساسی حکومت اسلامی بوده در مدینه. نمیگه مسلمونا فقط امته، میفرماد ما امت واحده هستیم، مسیحیان، یهودیان و مسلمانان. حتی یهودیان مدینه که بعد با پیامبر وارد جنگ شدن، اونایی که خیانت کردن جنگیدن، به خاطر یهودی بودن نبود، به خاطر بود که با مشرکین و بت‌پرستا متحد شدن و به تعهداتشون عمل نکردن، خیانت کردن، بحث این نبود. اونجا پیامبر میفرماد مسلمان و مسیحی و یهودی امت واحده هستیم تو مدینه. هر کس به یک غیر مسلمان ستم، من خواهش میکنم اینو خواهران و برادران عزیز مسیحی دقت بفرمایید، پیامبر فرمود هر کس به یک مسیحی یا یهودی، به یک اهل کتاب، به یک غیر مسلمان در جامعه اسلامی اهانت کند، به مقدساتشون توهین کنه، به اونها ستمی کند و حقوقشون رو پامال کند، پیامبر اکرم فرمود در قیامت من دادستانم، من میشم وکیل مدافع اون مسیحی و یهودی و زرتشتی و دادستانم علیه مسلمانانی که به غیر مسلمانان در جامعه اسلامی ستم کردن یا توهین کردن. قرآن میفرماد حتی به بت‌پرست ها حق ندارید فحش بدید و توهین کنید. لا تسبو، حرام است. قرآن میگه با بت‌پرستی مبارزه کنید، اما حتی به مقدسات بت‌پرستان هم فحش ندید، توهین نکنید. اونها هم متقابلا به خداوند توهین خواهند کرد. وقتی که باب توهین و اهانت و فحش را افتاد، دیگه کدوم هدایت، کدام تعلیم؟ این خیلی مسئله مهمیه که دوستان، چون گاهی میشنوید اینجا یا بیرون از کسانی که فکر میکنید مثلا اسلام گفته جهاد کنید علیه مسیحی ها، اسلام گفته جهاد کنید علیه یهودی یا زرتشتی یا غیر مسلم. ما چیزی به نام جهاد علیه مسیحی، یهودی، زرتشتی به خاطر دینشون نداریم در قرآن. در قرآن از سه دسته کافر نام برده شده. یکی کافر که میگن نه به معنی کفر به خدا و قیامت، کافر به قرآن. به این معنا ممکنه بگی اهل کتاب مشمولش میشن، اما قرآن یک دسته که غیر مسلمانان رو نام میبره، میگه اینا آدمای خوبی هن، دنبال حق هن، باید با اینا گفتگو کنید، دعوتشون کنید، از مشترکات هم شروع کنید، نه از اختلافات. بعد در مسائل اختلافی گفتگوی دوستانه کنید با حکمت، یعنی عقلانیت. جادلوهم، بحث بکنید با ایشون، اما بلتی هی احسن، مثل آدم بحث کنید. مناظره برای تخریب کسی نیست. آقا بیایم مسلمان مسیحی مناظره کنیم ببینیم کی درست میگه کی غلط میگه. اصلا همچین مناظره‌ای تو اسلام که مناظره کنیم برای که یک کسی رو تخریبش کنیم، ما نداریم در اسلام. این میدونین این مناظره به این شکل حرامه در اسلام. اینو بهش میگن جدال و مراء. میگن اگر در مناظره‌ای شرکت کنی که هدفت خراب کردن کسی است، نه کشف یک حقیقت، این گناهه. اما اگر یه وقتی گفتگو میکنیم برای که بگیم اول از مشترکات میگه شروع کن قرآن، اول نه بگو بله شما مسیحی ها میگید مسیح خدای ما، میگیم نخی خدا نیست. به یهودی ها بگید شما میگید فلان، نه چرا از اینجا شروع میکنی؟ 90% اشتراکاته، از اشتراکات شروع کن، قرآن میگه. حالا میرسیم به یک جایی که یکی میگه عیسی سلام الله علیه خداست، پسر خداست حقیقتا، یکی میگه عیسی مجازن پسر خداست، ولی بنده خاص خدا و معجزه الهی است و پیامبر بزرگ الهی است. خیلی خب، حالا اینجا قرآن می‌فرماد گفتگو بکنید، اما درست جادلهم اما بالتی هی احسن، به بهترین روش، یعنی با رعایت ادب، منطق، احترام، آزادی، اخلاق، نه به قصد توهین و تخریب. بعد قرآن می‌فرماد اگر سخن شما رو نپذیرفتن بهشون بگید اشهدو اذا تولوا، اگر پشت کردن گفتن نه ما حرف شما رو قبول نداریم در اینجا، من یهودیم، من زرتشتیم، من مسیحیم، من مسلمونم، اینجا با هم اختلاف داریم. خیلی خوب، قرآن می‌فرماد دعوا نداریم، بهشون بگید اشهدو بانا مسلمون، پس شما شاهد باشید ما نسبت به همین حقیقت مشترک ما تسلیم هستیم، ما با کسی دعوا نداریم، ما برادریم، خواهریم. یه دسته از کافر حرف شما رو قبول ندارن، اشکال نداره، قرآن می‌فهمد قبول نداره نداره، اما وارد جنگ با شما نمیشه، مثل خیلی‌ها که اسلام قبول ندارن، کاری هم ندارن، نه به اسلام اهانت میکنن نه به مسلمین. قرآن می‌فرماد حقوقشون رو رعایت کنید و تبروهم، با آنها نیکی کنید. اگر کافرانی هستند که مستکبر نیستن، تجاوز نمیکنن، ظلم نمیکنن، درگیر نمیشن، دارن زندگیشون رو میکنن، یک دین دیگه ای دارن، قرآن میفرماد بهشون نیکی کنید. اگر زلزله آمد، سیل آمد، نگو این مسلمان نیست، برو کمکش کن. حتی هندو که اهل کتاب حساب نمیشه، مشرک حساب میشه، بت پرست رسما، حتی او مشرکین بت پرستا رو قرآن میگه اگر مشکلی براشون پیش آمد بهشون کمک کنید، حقوقشون رو رعایت کنید، به مقدساتشون، به بت‌هاشون توهین نکنید. مکه بت پرست بود، دشمن مدینه، قحطی آمد، مکه‌ای که دو سه بار آمد با مدینه با مسلمان‌ها جنگید، پیامبر اکرم فرمودن به مسلمین که هر چی تو خونه‌هاتون غذا دارید، اضافی دارو غذا دارید، همه رو آماده کنید، کاروان کمک باید بفرستیم برای مردم مکه. بعد یک مسلمان‌ها اومدن گفتن آقا اونا که مشرکن، بت پرستن، اونا که خدا رو نمی‌پرستن که، ما با چرا به اونا کمک، اینا چند بار به جنگ ما آمدن، ما بریم کمک اونا؟ پیامبر فرمود بله. دو کاروان کمک در قحطی مکه، پیغمبر برای مشرکین مکه کاروان کمک فرستاد. فقط یک کافر گفته باشون بجنگید، فقط یک دسته، اونا هم به خاطر عقایدشون نیست، به خاطر استکبارشونه. کسانی که تجاوز میکنند، حمله میکنند، میکشند، غارت میکنند، وارد جنگ با شما میشن، با اونا بجنگید. من دیدم یه وقت یک کسی آیه قرآن ورشته گفته هر جا پیدا کردید کفارو بکشید، قبلشو بخون، بعدشو بخون، اون آیات دیگر رو ببین، طبقه بندی شده. این کافری که این آیه داره میگه یهودی و مسیحی و حتی به معنی مشرک هم نیست، چه برسد به مسلمان. شما دیده الان مسلمانای هستن با همین آیات مصر مسلمانا رو میبرن، با همین آیه جهاد میگه هم میگه بقیه مسلمانای مشرکن، این وهابیا میگه بقیه مسلمانای کافرن مشرکن، با آیه قرآن سر مسلمان رو میبرن. خب اینا برداشت غلط از قرآن و از آیات، چون که از این برداشت از کتاب مقدس هم میشه کرد. مرزم خط کنم، ما چیزی به نام جهاد دینی که قرآن گفته باشه با غیر مسلمین بجنگید به خاطری که مسلمونشون کنید، همچی چیزی نداریم ما در قرآن، در سنت پیامبر اهل بیت نبود. البته بعد تو خلفای کار کردن ها، خلفای اموی و عباسی کار کردن به اسم اسلام، اما اهل بیت چنین چیزی رو قبول نداشتن. قرآن میفرماد لا اکراه فی الدین، دین مگر با زور میاد؟ مگر با زور میره؟ شما اگه بنده رو الان شکنجه کنی، من ممکنه زیر شکنجه و تحریم تسلیم بشم، تظاهر کنم بگم بله خیلی خب من دین شما رو دارم، این که ایمان نیست. اصلا دین، حقیقت دین با زور و با اکراه نسبتی نداره، نه با زور میاد نه با زور میره. کسی نه با زور مؤمن میشه نه با زور کافر میشه، نه با زور تغییر دین میده. دین اینجاست، دین تو قلب انسانه، معارف و حقایق، ایمان دینی تو درون ذهن و قلب آدمه، کسی نمیتونه تغییرش بده. اگر به زور بخوای کسی رو تغییر بدی، داری مجبورش میکنی به نفاق، داری منافق تربیت میکنی. قرآن هرگز دستور به اجبار دینی نداده. ما فقط یک جهاد تو قرآن داریم با کفار، او کفار منظور کسانی هستند که هم به جامعه اسلامی و بلکه به مستضعفین جهان حمله میکنن. او کفاری که قرآن میگه باشون بجنگید همون فرعونه که با موسی درگیر شد، همون قیصره که برای به صلیب کشیدن عیسی اقدام کرد، نمروده که ابراهیم رو در آتش انداخت. امروز نمونه های امروزیشن، با اینا گفتن بجنگید نه با او. یک نکته دیگه هم خواستم عرض بکنم که فرصت نیست فقط اشاره کنم. یک رساله ای هانس کونگ که یک پروفسور سوئیسی است، کشیش کاتولیکه و در شورای دوم واتیکان جزء مشاورین بود و بنیاد اخلاق جهانی رو ایجاد کرده، کاتولیک هم هست، یک پژوهشی کرده راجع به مسئله زن در مسیحیت که من چون بحث حضرت مریم سلام الله علیها بود می‌خواستم راجع به زن و زن در اسلام و مسیحیت و زن در قرآن و کتاب مقدس هم بحثی بکنم که دیگه فرصت نیست. دوستان رو ارجاع میدم به این کتاب که ترجمه هم شده که از ابعاد مختلف این رو بررسی کرده. این کتاب در ایده پاک 2001 منتشر شد. اونجا میگه که من 7 پارادایم رو در تاریخ مسیحیت بررسی کردم. یکی پارادایم آخرالزمانی یهودی در دوره مسیحیت اولیه که نگاهشون به حضرت مریم چی بود به نحو خاص و به زن به نحو عام. یکی پارادایم یونانی مآب کلیسای جهانی دوره مسیحیت باستان. سوم پارادایم کلیسای کاتولیک روم در قرون وسطا. چهارم پارادایم پروتستانی انجیلی در عصر اصلاح دین که جریان پروتستان بودن. اینا رو گذاشته کنار پارادایم مدرنیته که یک نگاه سکولار به مسیح و مریمه. یه بررسی کردن مجسمه هایی که تمثالی که از مسیح و مریم ساخته شده در قرون وسطا. شما پیکر مریم مقدس رو که میبینید زن نمیبینید، معنویت میبینید. یعنی درسته که حضرت مریم خانم زنه، اما شما بدن مریم رو نمیبینید که نشانه زنانگی و جنسیت درش باشه. پیکره های مریم تا قبل از رنسانس عمدتاً پیکره معنویه. عیسی علیه السلام رو نشون میده رو صلیب، اما حتی نشون میده که نیمه اوریانه، اما شما او پیچیدگی ها و او به اصطلاح تجسم جسمانیت رو در عیسی خیلی نمیبینید. بعد از دوره رنسانس به بعد به خصوص مجسمه های مریم و عیسی رو، تمثال حضرت عیسی و حضرت مریم رو که میگذارن، مثلا میخواد حضرت عیسی رو رو صلیب نشون بده، کل بدن رو برهنه، حتی عورت نشون میده. حضرت مریم رو کنار صلیب یا عیسی در آغوشش، بدن نیمه عریان و زنانه مریم رو نشون میده. یعنی بیش از اون که به نورانیت و معنویت مریم توجه بشه، به جسم مریم و جنسیت مریم متوجه میشه. این بلایی است که مدرنیته بر سر نمادهای دینی به طور عام و مسیحی به طور خاص میاره. یعنی توجه از بعد روحانی و رحمانی به بعد جسمانی. بعد میاد سراغ پارادایم، این پارادایم خرد انسانی و پیشرفت به اصطلاح، و بعد میاد سراغ پارادایم پست مدرن کلیسای جهانی که دوره پست مدرن. باز شما از جزمیات مادی مدرنیته میای به سمت شکاکیت معرفتی، و این شکاکیت رو میخواد در نمادهای مسیحی نسبت به حضرت مریم هم نشون بده. یعنی توی دوره‌های اخیر شما با رساله‌های مواجه هستید که میخواد برداشت فمینیستی از مریم بکنه. یه دعوایی را انداختن که خدا برای چی مذکر باشه؟ چرا خدای پدر؟ خدای مادر چی میشه؟ یعنی یه مرتبه بحث جنسیت رو مطرح کردن. اصلا مگه الهیات جنسیه؟ شما میدونید الان الهیات جنسی دارن می‌نویسن، میگن انحراف مسیحیت، انحراف در کتاب مقدس از اینجا شروع شد که گفت خدای پدر، خدای پسر، روح القدس. پس زن چی شد؟ مریم چی شد؟ فکر به مریم هم به بعد قدسی و معنویت حضرت مریم توجه نمی‌کنن، به جنسیت مریم توجه میکنه، برای که خدا رو میخوان تفسیر جنسی بکنن. مگه خدا جنسیت داره؟ ببینید حالا نگاه تأویلی مسیحیت رو من الان واردش نمیشم چون یک بحث دقیقیه. در نگاه قرآنی خداوند اصلا جنسیت نداره، خداوند جسمانیت نداره، و وقتی جسم نیست و جنس نداره، جنسیت نداره، متعلق به همه است. اصلا خداوند مگه الهیات رو باید به لحاظ جنسی تقسیم کرد؟ الان شما الهیات فمینیستی چقدر میبینید در اروپا و امریکا؟ من شاید 10-15 تا کتاب دارم فقط در حوزه الهیات فمینیستی که میگن کدام بخش ها از کتاب مقدس رو کلن باید حذف کنیم، چون در اونجا به زن به عنوان مثلا جنس دوم نگاه کردن و زن مسئولیت اجتماعی سیاسی در کتاب مقدس نه عهد عتیق نه عهد جدید ندادن و فلان. چرا زن جنرال فرمانده جنگ نشه و چه و چه. این یک بحث دیگه ایست که انشالله اگه یک فرصتی بود راجع به مسئله زن در قرآن و کتاب مقدس میتونیم بحث بکنیم، و اینکه اجازه ندیم با حضرت مریم سلام الله علیها، با حضرت عیسی سلام الله علیه، با انبیا، با کتاب مقدس، با قرآن از این منظر مادی چه به اسم مدرنیته، جزم مادی مدرن، چه به اسم شکاکیت پست مدرن وارد بشن. یک اسمش تفسیر اومانیستی از کتاب مقدسه، ظاهرش احترام به حضرت مریمه، ولی در واقع میخوان از مریم قداست زدائی کنند، میخوان از عیسی سلام الله علیه قداست زدائی کنند، همطور که میخوان از پیامبر و فاطمه قداست زدائی کنند. من عذرخواهی میکنم، وقتونو گرفتم، مجددا تبریک عرض میکنم میلاد مبارک حضرت عیسی سلام الله علیه رو، درود میفرستیم بر ساحت مقدس حضرت مریم صلوات الله علیها، و افتخار بزرگی بود که امروز در محضر برادران و خواهران مسیحی بودیم و شکرگزاریم، و همینطور عرض ادب میکنم به اسقف محترم کشیشا، برادران بزرگوارمون و خواهر عزیزمون، و السلام علیکم و رحمت الله.
خب بسیار سپاسگزارم از استاد رحیم‌پور ازغدی. در این قسمت قرار هست که تجلیلی بشه از خانواده معظم و معزز شهدای عزیز اقلیت‌ها. ابتدا من یک متن زیبایی رو که در وصف این عزیزان خوانده شده رو خدمت عزیزان تقدیم کنم. و دلیران ارمنی می جنگیدند، آنان یک تن بودند و هدف یکی. آن چه نیرویی است که بتواند خرد کند افتخار سرنگون ناپذیر تلاش آنان را. آتش از چشمان آنان بیرون می جهید، چندین شب بود که نخوابیده بودند. دشمن با پوزه ای خونالود آمده و شعاری سرداده بود: بیرون بیایید از سنگرهایتان، کسانی که از خود دور کنند این اعتقادات زبون و پلید را بخشیده خواهند شد. چشمان دلیران را خون گرفته بود، آنچه در روح پاک آنان بود نبرد بی امان بود و نه تسلیم، و این خرمن نجات بخش رشادت بود، و آنان بردند که در برابر دشمن بی تزلزل ماندند، و مسلک را چونان سپری استوار به ارمغان آوردند برای سرزمین ایران. یاد و خاطره همشون گرامی باشه. خب خانواده های بزرگوار و معظم و معزز شهدای عزیز، اسامی که قرائت میشه، لطف فرمایید به نمایندگی یک نفر جهت دریافت هدایا تشریف بیارید. خانواده معظم و معزز شهید آلفرد سرگیس اردوشاهی، خانواده معظم و معزز شهید اودیشو بدل داوود، خانواده معظم و معزز شهید تیرمارون آده، خانواده معظم و معزز شهید بزرگوار آندرانیک مگردیچیان، خانواده بزرگوار و معظم و معزز شهید وارتان آقاخانیان، خانواده معظم و معزز شهید رازمیک خاچاتوریان، خانواده معظم و معزز شهید جورج کشیش هاروتونیان،